کتاب فقط برای تفریح، فصل مقالات، بخش شهرت و ثروت. مسئولیت ناشی از شهرت چیست؟ این چیزی است که برخی از مردم از من خواهند پرسید و بگذاری صادقانه بگویم که مسئولیت اصولا مسئولیت نیست. مشهور بودن مفرح است و مشاهیری که خلاف این را میگویند یا میخواهند مؤدب باشند یا میخواهند به افراد غیر مشهور بگویند که وضع آنها بهتر است. از آدمهای مشهور انتظار داریم که متواضع باشند و بگویند که شهرت زندگی ساده آنها را خراب کرده است. به هر حال واقعیت این است که همه به شهرت و ثروت فکر میکنند. من که میکردم. نوجوان که بودم دوست داشتم روزی دانشمندی مشهور شوم. شبیه آلبرت انیشتین ولی بهتر. چه کسی است که چنین آرزویی نداشته باشد؟ شاید بعضی ها نخواهند دانشمند شوند ولی دوست خواهند داشت که قهرمان اتومبیل رانی باشند یا خواننده راک یا مادر ترزا یا شاید هم رئیس جمهور ایالات متحده. رسیدن به آن آرزو عملا کار راحتی بوده. شکی نیست که من آلبرت انیشتین نشدم، اما از این که باعث تغییری شدم و از این که کار معناداری کردم احساس رضایت می کنم. این که به خاطر این کار نزد دیگران شناخته شده هم به رضایتم اضافه می کند. دفعه بعد اگر کسی را دیدید که از شهرت یا ثروت اظهار نارضایتی می کرد، توجه زیادی به حرفش نکنید. دلیل اظهار نارضایتی از شهرت یا ثروت این است که جامعه انتظار دارد افراد مشهور و ثروتمند این گونه حرف بزنند. اما آیا همه بخش‌های ثروت و شهرت خوب هستند؟ بدون شک نه. مطمئناً مشهور بودن نکات منفی هم دارد. آدم‌های داخل خیابان من را نمی‌شناسند. یا لااقل معمولاً کسی من را در خیابان نمی‌شناسد. ولی حجم زیاد ایمیلی که من دریافت می‌کنم باعث می‌شود ایمیل‌هایی که جواب دادنشان ارزشمند است لابلای آنها گم شوند. گاهی هم ایمیل‌هایی دارم که از یک طرف جواب دادنشان سخت است و از طرف دیگر نمی شود به آنها جواب نداد. جواب کسی که از شما می خواهد برای پدر تازه در گذشتش یک متن تحسین آمیز بفرستید را چه می دهید؟ من هیچ وقت به آن ایمیل جواب ندادم و هنوز هم احساس گناه می کنم. جواب دادن آن نامه احتمالاً برای آن فرد بسیار مهم بود و برای من هم به همچنین. اما تا به امروز هم آن ایمیل جواب داده نشده و احتمالاً مسکوت ماندن آن دو نفر را تا به امروز ناراحت کرده است. یا با کسی که از شما درخواست کرده در کنفرانسی سخنرانی افتتاحیه را ایراد کنید چه می کنید؟ وقتی که نه به کنفرانس علاقه دارید و نه برای این کار انگیزه ای. چگونه می خواهید به مردم بفهمانید که با وجود اینکه مدت‌ها است به پیام‌های تلفنی ضبط شده‌تان گوش نمی‌کنید، یک آدم بی‌ملاحظه و حرامزاده نیستید. بالاخره هم شما را یک آدم بی‌ملاحظه و حرامزاده خواهند دید. در نهایت به این نتیجه رسیدم که من به خاطر علاقه‌ام به یک موضوع باید به همه این موضوعات فکر کنم و آن موضوع چیزی نیست جز لینوکس. چیزی که ردخور ندارد. این است که در نهایت باید نه گفتن را یاد گرفت یا حتی توجه نکردن به درخواست‌ها را. یکی از دلایلی که من از ایمیل خوشم می آید این است که به راحتی می توان آن را نادیده گرفت. یک ایمیل کمتر و بیشتر در بین صدها ایمیلی که من روزانه دریافت می کنم فرق زیادی نمی کند. این رسانه آنقدر غیر شخصی شده که به ندرت ایمیلی آنقدر شخصی می بینم که پاسخ ندادن به آن برایم منجر به احساس گناه شود. این گاهی اتفاق می افتد. به کمی عقبتر رجوع کنید، ولی بسیار به ندرت. وقتی هم بحث گذشتن از کنار درخواست مطرح نیست، گفتن نه در ایمیل بسیار ساده تر از گفتن آن در مکالمه رو در رو یا حتی پشت تلفن است. مبنای این مشکلات تصور و انتظاراتی است که مردم نسبت به آدم های مشهور پیدا می کنند و در نظر گرفتن این واقعیت که بدون شک نمیتوان مطابق با انتظارات همگان زندگی کرد. این مشکل را حین نوشتن این کتاب هم داشتم. در حالی که یک کتاب شخصی می نوشتم لازم بود به انتظارات دیگران نیز پاسخ دهم تا خوانندگان احساس نکنند که این کتاب آن چیزی نبود که انتظارش را داشتند. البته بعضی از انتظارات هم واقعا احمقانه اند. پیش می آید که بعضی ها از من انتظار دارند تا مثل یک راهب مدرن زندگی کنم در فقر و انزوا و فقط هم به این خاطر که تصمیم گرفتم لینوکس را به آزادی در اختیار دیگران قرار دهم و دیدگاه سنتی و اقتصادی نسبت به نرم افزار را کنار بگذارم. اینجاست که احساس می کنم باید از خودم دفاع کنم و توضیح دهم که از پول خرج کردن لذت می برم و خوشحالم که پونتیاک گرند ای ام قدیمیم را به یک ماشین جدیدتر و مفرح‌تر ارتقا دادم. حالا و بعد از پرسش مربوط به مسئولیت شهرت باید به سراغ پرسش دوم برویم. آیا موفقیت لینوس و یا لینوکس را تباه خواهد کرد؟ آیا من به بچه نونوری تبدیل خواهم شد که در مورد خودش کتاب می نویسد چون دوست دارد اسمش را در قفسه کتاب فروشی ها ببیند و از این راه پول خرید ماشین جدیدش را تأمین کند؟ جواب مشخص است. بله، به هر حال فردی را در نظر بگیرید که فلسفه تمام زندگیش مبتنی بر تفریح بوده و شهرت و ثروت کافی را به آن اضافه کنید و ببینید که از او چه انتظاری می توانید داشته باشید. یک آدم نیکخواه؟ من که اینطور فکر نمی کنم. اهدای پول به خیریه ها پیش از این که در حین نوشتن این کتاب توسط دیوید مطرح شود اصولا به فکر من هم نرسیده بود. وقتی دیوید این سوال را پرسید با تعجب به او نگاه کردم و اولین چیزی که به فکرم رسید طنزی در مورد یکی از خیریه ها بود. من هیچ وقت در طول زندگیم مسئولیت مالی را تجربه نکردم. آیا موفقیت شیوه نگاه به چیزها را تغییر می دهد؟ بله. لینوکس وقتی که فقط 25 گیگ فنی کاربرش بودند موجودی کاملا متفاوت نسبت به زمانی بود که 25 میلیون کاربر معمولی حداقل گاه گاه از آن استفاده می کردند یا هر جمعیتی که این روزها از آن استفاده می کنند. این مقایسه در مورد زمانی که کاربران لینوکس فقط به خاطر تفریح از آن استفاده می کردند و حالا که موفقیت تجاری بزرگی پشت کاربردهای آن نهفته است هم صدق می کند. در مورد شخص لینوکس هم همینطور است. چیزها تغییر کرده اند و نفی این واقعیت چیزی را به عقب بر نمی گرداند. لینوکس همان جنبشی که 5 سال پیش بود نیست و لینوکس هم لینوکس آن روزها نیست. چیزی هم که از همه بیشتر مرا به لینوکس جذب کرده همین واقعیت است که لینوکس هیچ وقت چیز تکراری نبوده و هر روز شاهد چیزهای جدیدی در آن بودیم. این چیزهای جدید هم فقط در حوزه فنی رخ نمی داد بلکه مفهوم خود لینوکس هم در روند موفقیت تغییر می کرد. اگر اینطور نبود زندگی بیش از حد خسته کننده می شد. پس به جای استفاده از لغت تباه ترجیح می دهم بگویم که موفقیت تجاری هم من و هم لینوکس را تغییر داده است. نسبت به استفاده از لغت رشد کردن هم مردد هستم. به نظرم اگر بحث رشد باشد داشتن 3 دختر بیشتر باعث رشدم شده از تا لینوکس. پس همان بهتر که از تغییر استفاده کنم. این تغییر در بسیاری موارد رو به جلو بوده ولی از خلوص کاسته است. لینوکس در ابتدا فقط در خدمت افراد فنی بود و بهشتی برای گیک ها. سنگر محکمی بود برای دنیای خالصی که در آن فقط تکنولوژی مهم بود و نه هیچ چیز دیگر. این روزها آن بحث دیگر چندان موضوعیت ندارد. لینوکس هنوز پس زمینه فنی قوی دارد، اما داشتن میلیون ها نفر کاربر باعث شده که هر تصمیم کوچک برای تغییر با مسئولیت بزرگی مواجه شود. حالا دیگر سازگار بودن با نسخه های قبلی به ناگهان به یک موضوع حیاتی تبدیل شده و روزی 20 سال بعد کسی خواهد آمد و خواهد گفت که دیگر بس است و سیستم عامل جدید خودش یعنی فردیکس را خواهد نوشت. آن سیستم عامل جدید دیگر نیازمند سازگار بودن با کوله باری از تکنولوژی های تاریخی نخواهد بود و این دقیقاً رمز موفقیت آن خواهد بود. اما چیزی که مرا بیش از حد مفتخر می کند این است که حتی در دوره فردیکس هم چیزها به وضعیت پیش از لینوکس باز نخواهد گشت. اگر لینوس هیچ کار نکرده باشد، به مردم نشان داده است که شیوه جدیدی برای انجام کارها وجود دارد و ثابت کرده است که ما می توانیم کارهای خودمان را در امتداد کارهای دیگران توسعه دهیم. مدت‌های زیادی است که متن باز به وجود آمده، اما لینوکس باعث شد این مفهوم بین عموم مردم جا بیفتد. حالا دیگر وقتی فردیکس بیاید نیازی ندارد که کارها را از صفر شروع کنیم. به خاطر تمام این چیزهایی که گفتم دنیا به جایی کمی بهتر تبدیل شده. تقریبا یک سال بعد از اینکه کار روی این کتاب را شروع کرده بودیم، من و لینوکس یک عصر جمعه را اختصاص دادیم به رفتن به پیست ماشینرانی که چندی ماه قبل در آنجا با هم مسابقه داده بودیم. این بار لینوکس برنده شد، هم در رانندگی سریع‌تر و هم در زدن اهداف. بعدن که سراغ غذاهای ترکی رفته بودیم، شکستم را به گردن خستگی یک روز پرمشغله انداختم. لینوکس نگاهی به من انداخت و گفت: در عوض فقط 3 ماه دیگر باید این شغل را تحمل کنی. چطور؟ مگر 3 ماه دیگر موعد دریافت سود سهام نیست؟ دلیلی که این بخش را نوشتم این بود که یادآوری کنم که چند ماه قبل در همین محل با لینوکس مسابقه داده بودم. بعد از مسابقه گفته بود که حافظه ضعیفی دارد و در بسیاری از مواقع تاو باید شماره تلفن‌هایش را به او یادآوری کند. حالا ناگهان نشان داده بود که تاریخ سرمایه گذاری در بورس یک نفر دیگر را به یاد دارد و می تواند زمان سررسید توزیع سود را هم حساب کند. او حتی می توانست دقیقا بگوید که وقتی جریان خرید بورس را به او گفتم کجا ایستاده بودم. به نظرم یک سال قبل از بازی کردن نقش پروفسور کم حافظه ای لذت می برد که به جز نظریه ابر ریسمان و میزان حافظه اولین کامپیوترش چیزی را به خاطر نمی آورد. حالا به نظر می رسید که حافظه این پروفسور حسابی تنظیم شده است. ژانویه بود و در وان داغ کهنه من نشسته بودیم و با لینوکس در این مورد شوخی می کردیم که احتمالاً موزه تاریخ دریایی از من خواهد خواست تا وانم را به آنها اهدا کنم. در آگوست بود که لینوکس پرسید: راستی که قرار است وان را به موزه اهدا کنی؟ برای دانستن تاریخ آمدن آووتون هم نیازی نبود به هیچ نوع دستگاه الکترونیکی رجوع کند. این روزها لینوکس خیلی بیشتر از پارسال در جریان وقایع زندگی شخصی دوستان و همکارانش است. در واقع حتی درباره زندگی دوستان و همکاران من هم اطلاعاتی دارد. آدمی که اولین جملاتش را با در واقع چیز زیادی از بچگیم یادم نمی آید شروع کرده بود، حالا تبدیل شده بود به کسی که ناگهان میگوید: برایت گفتم که وقتی مادرم به من گفت 100 مارکی که برای خرید اولین ساعتم کم داشتم را از پدر بزرگم بگیرم چقدر خجالت کشیدم؟ به یاد آوردن چیزها تنها یکی از تغییراتی بود که در طول این یک سال مهم از زندگی لینوکس شاهدش بودم. چیزهای دیگری هم عوض شدند. در نوامبر به یک سفر خانوادگی به لس آنجلس رفتیم که به صحنه نوشتن مقدمه معنای زندگی تبدیل شد. سفیر فنلاند خانه ویلایش را در اختیار ما گذاشته بود و قبل از سفر لینوکس داشت سعی می کرد از قفسه مشروبات یک فروشگاه بزرگ شراب مناسبی برای هدیه انتخاب کند. به قفسه چشم دوخته بود و بدون اینکه حرکتی کند گفت: برای انتخاب کمکم کن، هیچ سررشته ای از شراب ندارم. 10 ماه بعد لینوکس می توانست بین 2 مارک مشابه آن را که برای نوشیدن حین دیدن یک فیلم حادثه‌ای در خانه مناسب است انتخاب کند. تازه دیدم که مشروب را پیش از نوشیدن در گیلاس می چرخاند تا کیفیتش را بسنجد. بحث ورزش هم هست. در اولین دیدارم با لینوکس دیدم که دیدگاهش به وضعیت بدنش مشابه گیک‌های دیگر است. فلسفه آنها این است که بدن فقط حاملی است برای مغزشان و در نتیجه در مواردی لینوکس حتی به ورزش نکردن افتخار هم می کرد. مشخص است که وضع تاو فرق داشت. کتابهای کاراتهش یک قفسه کامل را اشغال کرده بود و نوارهای ورزشش روی تلویزیون انباشته بودند. لینوکس آن روزها گفته بود: شاید 5 سال دیگر دکترها به من بگویند که باید وزنم را کاهش دهم و ورزش کنم. من خودم ورزش را دوست دارم و سعی کردم ورزش را به یکی از برنامه‌های بین خودم و توروالز تبدیل کنم. می‌خواستم او را به موج سواری ببرم ولی به نظرم بوگی سواری منطقی‌تر آمد. ما یک روز عصر به هاف مومبی رفتیم و لباس و تخته اجاره کردیم. لینوس شدیداً در مقابل ایده رفتن به داخل آب سرد اقیانوس مقاومت می کرد، حتی با وجود لباس مخصوص این کار. اما چند دقیقه نگذشته بود که به شکلی معجزه آسا در حال لذت بردن از موج‌های اقیانوس بود و مثل یک بچه 5 ساله فریاد می‌زد که فوق‌العاده است و دستش را روی دست من می‌کوبید. بدون شک 15 دقیقه نگذشته بود که پایش گرفت. می‌گفت به خاطر عدم تناسب اندامش است و مجبور شد بوگی سواری را متوقف کند. وقتی پایش گرفت همانطور در آب نشست و اجازه داد که موج‌ها او را به این طرف و آن طرف ببرند. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که لعنت، اگر این آدم اینجا خفه شود میلیون‌ها نرد علیه من به پا خواهند خواست. ما در طول مرحله آماده کردن کتاب کلی ورزش کردیم، تنیس بازی کردیم، با هم مسابقه شنا دادیم، در گریت آمریکا کارهای پرهیجان کردیم و توپ‌های گلف را این طرف و آن طرف انداختیم. در اواخر کتاب کار به جایی رسیده بود که لینوس دیگر دوست نداشت یک جا بنشینیم و جلوی ضبط صوت من صحبت کنیم. او دوست داشت درگیر هر فعالیتی بشود که من برنامه ریزی کرده بودم، از حمام گل گرفته تا دوچرخه سواری کوهستان و بیلیارد و هر چیز دیگر. بعد از یک بازی تنیس در نزدیک خانه من و در حالی که خیس عرق بود گفت می توانم تمام عمرم را تنیس بازی کنم. آن بار هم راکت و هم کفش ورزشی را قرض گرفته بود. از آن روز به بعد همیشه یک کفش ورزشی برای مواقع لزوم در صندوق عقب ماشینش می گذاشت. پایان بخش شهرت و ثروت از فصل مقالات. برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید.